رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش روز 29 ایون به کشورهای آسیای مرکزی سفر میکند و قرار است در جریان این برنامه‌اش از تاجیکستان هم دیدن کند. در این باره روز شنبه دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد خبر داد. او با رهبران هر کشور دیدار میکند و اساساً با جریان اجرای طرح‌های وابسته به حفظ محیط زیست آشنا خواهد شد. ملاقات او با نمایندگان جامعه شهروندی هم در نظر است. بازدید گوترش از منطقه شهر تاشکند شروع می شود. روز 4 ایول او در آستانه در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک خواهد کرد. مقامات در ایران گفتند در پی حساب نتیجه های آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی این کشور که روز 28 ایون برپا شد، دو نامزد بعد دور دویم و نهایی انتخابات می گذرند. اینها مسعود پزشکیان اصلاح طلب و سعید جلیلی محافظه‌کار می باشند. دور نوبتی آوازدهی در انتخابات ایران روز جمعه آینده 5 ایول برپا می شود. بر اساس نتیجه های آوازدهی، پزشکیان با تفاوت اندک ولی افزاینده از 3 نامزد دیگر پیش گذشت. است. کمیسیون انتخاباتی گفت پزشکیان 43.5% و سعید جلیلی 37.7% آوازها را بردند. سابق رئیس مجلس و نامزد محافظه‌کار محمد باقری قالیباف 14% آوازها را برده است و نامزد چهارم وزیر پیشین عدلیه مصطفی پیرمحمدی با پشتیبانی خیلی ناچیز رای دهندگان برخوردار شد. رهبر کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که خود و ساختارش با شیوه بی‌رحمانه و سرکوبگری بردن تفتیشات معروف است، در مثال گمانبران حمله به کراکوس سیتی هال از ضرورت برقرار شدن حکم قتل در روسیه صحبت کرد. او که روز 28 ایون در یک جلسه همایش بین‌المللی حقوق‌شناسان جوان در شهر سن پترزبورگ صحبت می‌کرد، گفت اگر در روسیه حکم قتل برای جنایت‌های سنگین مثل کشتارهای جمعی برقرار شود، او از این اقدام استقبال میکند. به نوشته رادیو سوابودا، به حیث نمونه او از حمله تروریستی 22 مارت به تالاری کنسرتی کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو یادآور شد که در آن 144 نفر کشته و 1700 نفر جبر دیده اعتراف شدند. از میان 20 بازداشت شده با گمان صادر کردن این حمله، اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. باستریکین گفت آنها حد اکثر حکم زندان ابد میگیرند. این چی معنا دارد؟ 3 وقت خوراک و گشت و گذار 2 ساعته در روز. من به خودم کنی گشت و گذاری 2 ساعته در روز داده نمیتوانم، چون وقت ندارم. تشخیص طبی از جمله دختری دندان، شما میدونید که دوامی 1 سال برای نگهداری یک زندانی چند پول صرف میشود؟ 30,000 روبل در سال. این را به همش ضرب زنید، پولی خیلی کلانی بوجه میبراید، گفت باستریکین. این اظهارات او در حال صدا داد که رهبری دادگاه کنستیتوسیونی روسیه والری زورکین گفت این دادگاه بر اساس کنستیتوسی عمل کننده بازگردانی حکم قتل را اجازه نمیدهد. یک مقام روسیه گفت درون اوکراینی منزلی را در یک روستای واقع در سرحد این کشور اصابت کرد و در نتیجه 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شد. حادثه صبح 29 ایون در دهه سرحدی گرادیشه رخ داد. رئیس ولایت کورسک روسیه الکسی اسمیرنوف گفت به نظر می رسد که درون از نوهای مانند به کوپتر است که توان انتقال مواد ترکنده و رسیدن به هدف را دارد. در جنگ ادامه یابنده هم روسیه و هم اوکراین علیه همدیگر از درون یا هواپیماهای بسرنشین استفاده میکنند. کوپتر قدرت عبور صدها کیلومتر و مستقلانه ترکیدن را دارد. در نتیجه سیل و آبخیزی ها در حدود ولایت اوش قرغیزستان روز 28 ایون 5 نفر به هلاکت رسید. به اطلاع وزارت کارهای اضطراری این کشور 2 نفر به نام و نشان شدند. در ناحیه نوکت ولایت اوش حالت اضطراری جاری شده است. به اطلاع رادیو ازاتیک، با سبب سیل و آبخیزی ها در آسایشگاه آبشیراته ولایت بیش از 1000 نفر درماندند. دادگاه در قزاقستان بحث میان مکتب و پدری دختر حجاب‌پوش را به منفعت طلبه 13 ساله حل کرد و حق او را برای تحصیل برقرار نمود. مرافع دادگاه ماموری در شهر قرغنده روز 28 ایون برپا شد. اصلی بحث این است که مؤسسه تعلیمی نظربایف مکتب اینتلکتوالی در شهر قرغنده سال 2023 انیل دختر بولات موسین را به خاطر پوشیدن حجاب نگذاشت وارد مکتب شود. نورسی مکتب خان در درس‌ها حاضر نشد و به همین خاطر مدیر او را از مکتب خارج کردند. بعد مراجعت های چندین ماهی پدر نهایت دادگاهی ماموری برگزار گردید و گفت که حق تحصیل حتمی کودک در مکتب نقض شده است و انیل باید در صنف 8 مکتب برقرار شود. انیل میگوید به خاطر اعتقادش حجاب به سر میکند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به مجمعه کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آوگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارت امسال در روسیه دستگیر کرده با ارابه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسی اش در آنجا گذشت. هنگام عملیاتی بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیرم فیض و مادر محمد صابر فیض ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمیتوند داره یه چم چقه ازار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. بگه و سهر قطیم گوزه سلامتی شگو همش نازه گفت نمیدون کرولی همش ناز میشه.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی کانتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخی موارد بدون ریش جوانی شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرو در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارت امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تاکنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگویند پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که به ضرورت به روسیه نروند.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چهارمین کنفرانس وین برای یک افغانستان مردم سالار روز 24 ایون با حضور ده ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی افغان در پایتخت استریا آغاز شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. با گفته اشتراک کنندگان در این نشست دو نظر وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان با آغاز دیگر باره گفتگوهای بین الافغانی همچون یگانه راه حل مسئله افغانستان تاکید دارند، اما گروه دوم در برابر مذاکرات گزینه نظامی را افضل می شمارند. احمد مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در سخنرانی خود در آغاز این نشست این نظر را که رژیم طالبان جایگزین ندارد رد کرد و افزود بازی دنیا طوری است که دیگر افغانستان در اولویت پیشین که بود نیست. اما آیا افغانستان با ما و شما هم اولویت نیست؟ پس ما و شما هم بینشنیم که دیگر داستان همین است؟ بیایید کوشش خودمان را بکنیم و در این راستا یک طرح نو براه اندازیم که همه خود را در آن ببینند و طرحی باشد که افغانستان را از این حالت فعلی نجات دهد. اما محمد محقق یکی از رهبران جهادی لحن نرمتر در باره برخی از رهبران طالبان داشته است. او از جمله در باره موقف سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان در باره مذاکرات گفت سراج الدین حقانی به طرف مذاکرات بین الافغانی میل دارد. اگرچه در گذشته بسیار جنگ ها و ترکش ها را انجام می داد، ولی کسی که مرد جنگ است، مرد صلح هم هست. محمد محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو بیاورند. قاری عیسی محمدی از فعالان مدنی که در این نشست شرکت داشت و رادیوی آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ نشانه برای آغاز دیگرباره گفتگوهای بین الافغانی نشان ندادند. با گفته او طالبان در این مدت توجه به کادرهای دولتی دیگر قومها و مذهبان نداشتند و با گماشتن افراد خود در وظیفه های دولتی ادامه دادند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت شرکت کنندگان نشست وینا مقامداران حکومت پیشین هستند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. تا کنون 3 دور این نشست ها در وینا با حضور شماری از سیاستمداران حکومت پیشین و برخی فعالان در پایتخت استریا برگزار شده است. اولین نشست وینا در سپتامبر سال 2022، نشست دومی آن در ماه اپریل سال 2023 و نشست سومی آن در ماه دکمبر سال 2023 برگزار شد. حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو، فشار دیپلماتی به طالبان، رعایت حقوق اساسی شهروندان و زنان از موضوعهای اصلی نشست‌های قبلی بود. میزبان این نشست‌ها پژوهشگاه امور بین المللی استریا می باشد. این نشست برای 2 روز ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان طی عملیات بیشتر زنان ستر و حجاب دار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگی ما بیگانه چی را می‌فهمند؟
لباس بیگانه برای ما همین مینی یوبکا پوشیدن، لباس کالتا پوشیدن، بعد لباس هایی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تموم؟
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشید یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد باشد لباس های ملی، این خیلی در دیگه جا لباس های یورپیسکی یکون خیلی دیگه.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد، برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس رو در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خوبند، لباس های تاجیکی، پاپلین، پاپلین های مایدگل مثال، کتای عادیده.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هسته؟
لباس ملی، هم تاجیکی خودمون.
از شما لباس تاجیکی هست؟
خیلی یکی از وقت گرمه، گفتی گفا مثال چی ترکه ده، مبلغ کم ترکه، پیسو بیوی.
خب اپا، اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بستن کنید، چی طرف کنم گرم، چی قبول میکنید؟
خیلی که نمیدام، اولا که خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم، بازی خیلی پروستم خیلی میکنید، پشت مثال بیش نیده.
Достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصری جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یکون چیز رو پورا از اون خود گویم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است و خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. من همون لباسی رو میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تابع دل است. اون رو نمیشود در هوای گرم تابستون پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است اما با اون آزادانه راه گشتن دویدن نمیشود. به خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمیکنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمیکنند. نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها را نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، به خصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
Либоси милли ин инсона кибудагиша чихел тарихаша хозира чихел ин тариха намедонистаги инсон хозираша аз хотир мебурад. Бояд ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید سخت قبیم. بیبیو ما چخیل پوشید، مادر ما چخیل پوشید، اگه هم خیلی باید ما پوشیم. نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکم اکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت می گیرد. و من فکر می کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چنین یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده های افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت پس، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه های اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رساند در این مسئله که حالی صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنند. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدند که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار را میتونن فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنن و این به طور اوتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراط‌گرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دستی چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیر آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده‌اند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئنا تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشد که مردم باور نمیکنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشیند. فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمانهای خودشون، در تلاشهای خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی، صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیک های خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متأسفانه در طرف
اپوزیسیون همین خلاص. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تایسون از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تایسون شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، اونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تایسون چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجی خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردین جا هم حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تلا داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسیون اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود، اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیون ما را متهم به آن کردند که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیون متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم، اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدیم. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بعدی من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. نه تنها پورا، اصلا بعضا میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون با همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد. دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتونه حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابرش خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای که فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام علی رحمان یا از بستگان حکومت امام علی رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیریم به اسفره، مسجد، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است، یک رتبه بگیرد. اگر پلیس است، ملیس است مثلا، اونم یک رتبه بگیرد. یا اگر مثلا منصب دار دیگه است، دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کار است. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم، مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یا ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاح میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد. یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی، همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواست از مردم دور باشد. خودش میخواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجوی واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد. اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسایی داشت رو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میداد که اپوزیسیش هم قوی باشد، همون کولای که آقای کبیری میسازه یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر میکنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگوید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید راه نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشون میتونن که چطوری خوراک بپزن. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحبا.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضاً تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنم و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه‌کاوی کنیم که ریشه این مشکلات ما جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این تر مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچنین قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیاد از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسید،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه، ببینید رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است. در تمام دنیا رسالت اول یک نیروی مخالف نه تأسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه را میشناسم. ما بعضاً جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه یک اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله.
در این
تشکر
واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما را میخواهیم. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم، اول جواب که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد بگیم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتونه اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشن فکر و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتونه صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله واسطگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 96-97% مسلمانند، در چنین یک جامعه، در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته، در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چی فکر کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله رهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش هم الان میگذارد، این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمانوف و خانواده او است. میخوان که این خانواده سر قدرت باشد، تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته، در خیلی موارد مثل عبدالله آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، به عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا، با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
ببینید تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله رهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید در کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخیلی که جناب ظفر صوفی گفتن فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالیگی به وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی رو شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس
بشه. تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بعضی پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردمم با پروپاگاندا باور نمیکنن. اخ باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم رو باور کرد و به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوان تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست نمیبود، نمیدونم زردوشتی نمیبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی است، عامل سیاسی است. در مجموع تمام عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت البته یک وقت می چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر جناب مهدین کبیری خواهش میکنم. خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزنم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت که یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشن فکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشن فکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحبا، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه را بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه و قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومتم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افرادی هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو قربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایی ورا از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر ساعت که فرامرز ارگشت است، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر برای بیرون از راه افرادگرای نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر به شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودند. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 29 ایون به کشورهای آسیای مرکزی سفر میکند و قرار است در جریان این برنامه‌اش از تاجیکستان هم دیدن کند. در این باره روز شنبه دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد خبر داد. او با رهبران هر کشور دیدار میکند و اساساً با جریان اجرای طرح‌های وابسته به حفظ محیط زیست آشنا خواهد شد. ملاقات او با نمایندگان جامعه شهروندی هم در نظر است. بازدید گوترش از منطقه شهر تاشکند شروع می شود. روز 4 ایول او در آستانه در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک خواهد کرد. مقامات در ایران گفتند در پی حساب نتیجه های آوازدهی در انتخابات پرزیدنت این کشور که روز 28 ایون برپا شد، دو نامزد به دور دویوم و نهایی انتخابات می گذرند. اینها مسعود پزشکیان اصلاح طلب و سعید جلیلی محافظه‌کار می باشند. دور نوبتی آوازدهی در انتخابات ایران روز جمعه آینده 5 ایول برپا می شود. بر اساس نتیجه های آوازدهی، پزشکیان با تفاوت اندک ولی افزاینده از سه نامزد دیگر پیش گذشت. است. کمیسیون انتخاباتی گفت پزشکیان 43.5% و سعید جلیلی 37.7% آوازها را بردند. سابق رئیس مجلس و نامزد محافظه‌کار محمد باقری قالیباف 14% آوازها را برده است و نامزد چهارم وزیر پیشین عدلیه مصطفی پیرمحمدی با پشتیبانی خیلی ناچیز رای دهندگان برخوردار شد. رهبر کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که خود و ساختارش با شیوه بی‌رحمانه و سرکوبگری بردن تفتیشات معروف است، در مثال گمانبران حمله به کراکو سیتی هال از ضرورت برقرار شدن حکم قتل در روسیه صحبت کرد. او که روز 28 ایون در یک جلسه همایش بین‌المللی حقوق‌شناسان جوان در شهر سن پترزبورگ صحبت می‌کرد، گفت اگر در روسیه حکم قتل برای جنایت‌های سنگین مثل کشتارهای جمعی برقرار شود، او از این اقدام استقبال میکند. به نوشته رادیو سوابودا به حیث نمونه، او از حمله تروریستی 22 مارت به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو یادآور شد که در آن 144 نفر کشته و 1700 نفر جبر دیده اعتراف شدند. از میان 20 بازداشت شده با گمان صادر کردن این حمله، اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. باستریکین گفت آنها حد اکثر حکم زندان ابد میگیرند. این چی معنا دارد؟ سه وقت خوراک و گشت و گذار 2 ساعته در روز. من به خودم کنی گشت و گذار 2 ساعته در روز داده نمیتوانم چون وقت ندارم. تشخیص طبی از جمله دختری دندان، شما میدونید که دوامی یک سال برای نگهداری یک زندانی چند پول صرف میشود؟ 30,000 روبل در سال. این را به همش ضرب زنید، پولی خیلی کلانی بوجه میبراید، گفت باستریکین. این اظهارات او در حال صدا داد که رهبری دادگاه کنستیتوسیونی روسیه والری زورکین گفت این دادگاه بر اساس کنستیتوسی عمل کننده بازگردانی حکم قتل را اجازه نمیدهد. یک مقام روسیه گفت درون اوکراینی منزلی را در یک روستای واقع در سرحد این کشور اصابت کرد و در نتیجه 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شد. حادثه صبح 29 ایون در دهه سرحدی گرادیش رخ داد. رئیس ولایت کورسک روسیه الکسی اسمیرنوف گفت به نظر می رسد که درون از نوهای مانند به کوپتر است که توان انتقال مواد ترکنده و رسیدن به هدف را دارد. در جنگ ادامه یابنده هم روسیه و هم اوکراین علیه همدیگر از درون یا هواپیماهای بسرنشین استفاده میکنند. کوپتر قدرت عبور صدها کیلومتر و مستقلانه ترکیدن را دارد. در نتیجه سیل و آبخیزی ها در حدود ولایت اوش قرغیزستان روز 28 ایون 5 نفر به هلاکت رسید. به اطلاع وزارت کارهای اضطراری این کشور 2 نفر به نام و نشان شدند. در ناحیه نوکت ولایت اوش حالت اضطراری جاری شده است. به اطلاع رادیو ازاتیک با سبب سیل و آبخیزی ها در آسایشگاه آبشیراته ولایت بیش از 1000 نفر درماندند. دادگاه در قزاقستان بحث میان مکتب و پدر دختر حجاب‌پوش را به منفعت طلبه 13 ساله حل کرد و حق او را برای تحصیل برقرار نمود. مرافع دادگاه ماموری در شهر قرغنده روز 28 ایون برپا شد. اصلی بحث این است که مؤسسه تعلیمی نظربایف مکتب اینتلکتوالی در شهر قرغنده سال 2023 انیل دختر بولت موسین را به خاطر پوشیدن حجاب نگذاشت وارد مکتب شود. نورسی مکتب خان در درس‌ها حاضر نشد و به همین خاطر او را از مکتب خارج کردند. بعد مراجعت های چندین ماهی پدر نهایت دادگاه ماموری برگزار گردید و گفت که حق تحصیل حتمی کودک در مکتب نقض شده است و انیل باید در صنف 8 مکتب برقرار شود. انیل میگوید به خاطر اعتقادش حجاب به سر میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دارون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران حمله به مجمع کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من مدارج یوسف گزارش می دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آوگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده با ارابه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا گذشت. هنگام عملیات بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیرم فیض و مادر محمد صابر فیضوف ماه مارس امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمیتونه دوداره یه چم چقه ازار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. بگه و سهر قطیم گوزه سلامتیشه گفت همش نغزه گفت نمیدون کرولی همش نغز میشه نمیخ برایم کرو فعالیتش.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی فکنتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخی موارد بدون ریش جوان شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرو در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تاکنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگن پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که بی ضرورت به روسیه نروند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چهارمین کنفرانس وین برای یک افغانستان مردم سالار روز 24 ایون با حضور ده ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی افغان در پایتخت آستریا آغاز شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته اشتراک کنندگان در این نشست دو نظر وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان با آغاز دیگر باره گفتگوهای بین الافغانی همچون یگانه راه حل مسئله افغانستان تاکید دارند، اما گروه دوم در برابر این مذاکرات گزینه نظامی را افضل می شمارند. احمد مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در سخنرانی خود در آغاز این نشست این نظر را که رژیم طالبان جایگزین ندارد رد کرد و ای افزود بازی دنیا طوری است که دیگر افغانستان در اولویت پیشین که بود نیست. اما آیا افغانستان با ما و شما هم اولویت نیست؟ پس ما و شما هم بینشنیم که دیگر داستان همین است. بیایید کوشش خودمان را بکنیم و در این راستا یک طرح نو براه اندازیم که همه خود را در آن ببینند و طرح باشد که افغانستان را از این حالت فعلی نجات دهد. اما محمد محقق یکی از رهبران جهادی لحن نرمتر در باره برخی از رهبران طالبان داشته است. او از جمله در باره موقف سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان در باره مذاکرات گفت سراج الدین حقانی به طرف مذاکرات بین الافغانی میل دارد. اگرچه در گذشته بسیار جنگ ها و ترکش ها را انجام می داد، ولی کسی که مرد جنگ است، مرد صلح هم هست. محمد محقق از طالبان خواست که به گفتگو و مذاکرات رو بیاورند. قاری عیسی محمدی از فعالان مدنی که در این نشست شرکت داشت بر رادیوی آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ نشانه برای آغاز دیگرباره گفتگوهای بین الافغانی نشان ندادند. با گفته او طالبان در این مدت توجه به کادرهای دولتی دیگر قومها و مذهبان نداشتند و با گماشتن افراد خود در وظیفه های دولتی ادامه دادند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت شرکت کنندگان نشست وینا مقامداران حکومت پیشین هستند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. تا کنون 3 دور این نشست ها در وینا با حضور شماری از سیاستمداران حکومت پیشین و برخی فعالان در پایتخت استریا برگزار شده است. اولین نشست وینا در سپتامبر سال 2022، نشست دومی آن در ماه اپریل سال 2023 و نشست سومی آن در ماه دکمبر سال 2023 برگزار شد. حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو، فشار دیپلماتی به طالبان، رعایت حقوق اساسی شهروندان و زنان از موضوعهای اصلی نشست‌های قبلی بود. میزبان این نشست‌ها پژوهشگاه امور بین المللی استریا می باشد. این نشست برای 2 روز ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان طی عملیات بیشتر زنان ستر و حجاب دار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگی ما بیگانه چی را می‌فهمند؟
لباس بیگانه برای ما همین مینی یوکا پوشیدن، لباس‌های کالتا پوشیدن، بعد لباس‌هایی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تمام؟
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشد یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد باشد لباس های ملی. این خیلی در دیگه جا ها لباس های یورپیسکی یکان خیلی دیگه.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد، برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس رو در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خوبند، لباس های تاجیکی، پاپلین های مایدگل مثال کتای عدیده.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هسته؟
لباس ملی هم تاجیکی خودمون.
از شما لباس تاجیکی هست؟
خیلی یکی اوز وقت گرم های گفتی گفا مثال چی ترکه دم مبلغ کم ترکه های پیسو ببای.
خب اپا اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بسن کن شترف کنم گرم چی که قبول میکنید؟
خیلی کنم دامول اکو خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی پروستم خیلی میکنم یک پشت مثال بیش نیده.
Достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصر جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یکون چیز رو پوره از اون خود گویم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است و خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. من همون لباسی رو میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تابع دل است. اون رو نمیشود در هوای گرم تابستون پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است اما با اون آزادانه راه گشتن دویدن نمیشود و خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. اگر برای پوشیدن یگون نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگون آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمیکنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمیکنند. نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها را نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگون نمود لباس جریمه تعیین شود، به خصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
Либоси милли ин инсона хибудагиша чихел тарихаша хозира чихел ин тариха намедонистаги инсон хозираша аз хотир мебурад. Бояд ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید سخت قبیم. بی بیو ما چه خیل پشید، مادرها ما چه خیل پشید، اگه هم خیل باید ما پشیم. نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطی اشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بی معنی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحبا.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف تاریخ جهان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیه سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سال‌ها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که Якимов اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت. پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یکیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده بر رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه‌های شما هم هستن، شبکه‌های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه‌های اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رساند در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه‌هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صد ها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینند که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنند، مسخره میکنند و دلخواه دیندار رو میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیب آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمیکنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان های خودشون، در تلاش های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه و شخص اول و حکومت به نزدیک های خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین
خل
است.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تایسون از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و به خصوص جوانان و روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تایسون شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تایسون چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه سو را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجی خود را فریب خورده می دانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین می شد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد، وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردین جان، حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجی که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تیلا داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسیون اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود، اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیون ما را متهم به آن کردند که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن، و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیون متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ، به همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک با جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم، اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها بها میدیم. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو، ریشه رو در اصولا در چی میبینم. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد. دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افرادگرایی جوانان میشود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارانشون مثلا در مجموعه اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید، بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیریم به اسفره، مشچان، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است، یک رتبه بگیرد. اگر پلیس است، ملیس است مثلا، اونم یک رتبه بگیرد. یا اگر مثلا منصبدار دیگه است، دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کار است. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حدی مثلا مثل یک ملا بگیم، مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یا ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاح میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد. یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی، همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد. خودش میخواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفری صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجی واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجی، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد. اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیف هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئال پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است ببخشید ظفر صوفی؟ نظر شما
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بینندگان فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقاد میکنم، مثلا نارسایی داشته حتما انتقاد میکنم، یه جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کولی که آقای کبیری می‌سازه یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر می‌کنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگوید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بولا، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشن. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حلقننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایا چیکار بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چه است؟ مرحمه.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنن و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه کاری کنیم که ریشه این مشکلات ما جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طور مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرزاق، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتم. وقتی اون رسید،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه ببینید، رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کنه. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه رو میشناسم. ما بعضا جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه. من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنن که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر رو. بنابر همین
بله.
در این
تشکر
کاملا واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم، یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد ببینیم. به این چیز ببینید، واقعا ما قشن متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیا میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند و میتوند اپوزیسیا هم بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه، در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزب که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگن که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چی فکر کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. و از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش رو الان میگذارد. این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمانوف و خانواده او است. میخوان که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته، در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا با سوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، به عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود، این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر جناب کبیری. از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌ای که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیم تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله رهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم. نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی به وجود میاد. این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسیون است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی رو شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس
شود. بله
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون، نه اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بزن پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنند. آخ باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشند که به این نتیجه برسند که با پروپاگاندا، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم باور کرده به طرف خودشون متقاعد کنند بیارند. و مردم طبیعی جوانان مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاست.
تشکر. و ببینید، رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محی‌الدین کبیری، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومتی خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست هم بود نمیدونم زردشتی هم بود، او الکی باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی است، عامل سیاسی است. در مجموع تمامی عامل ها تاثیر رساندند که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیاورد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فهمیدم آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن. و یکیش حالا اگر فراموش نکنم، یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت است نه نقشی اپوزیسیا، نقشی خودی فرهنگی ما است که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزنید. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیش شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیش شمد روشن فکری بی‌طرف بودی، امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم، و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن می‌بینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می‌شود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی می‌برد. من فکر می‌کنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالتم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه ظفر صوفی، مرحبا، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است، و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موازی بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جمعه را افراطی کرده موازی گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود، و اگر هم چنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زوقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایوه را از زندان آزاد کنید. اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک، عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنند، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودند، و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارند و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر شاید که فرامرز ارگشت رفت، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفره برای بیرون از راه افرادگرای، یعنی نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون، و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر. و شما، برنامه گپی آزاد در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت، و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودند. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش روز 29 ایون به کشورهای آسیای مرکزی سفر میکند و قرار است در جریان این برنامه‌اش از تاجیکستان هم دیدن کند. در این باره روز شنبه دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد خبر داد. او با رهبران هر کشور دیدار میکند و اساساً با جریان اجرای طرح‌های وابسته به حفظ محیط زیست آشنا خواهد شد. ملاقات او با نمایندگان جامعه شهروندی هم در نظر است. بازدید گوترش از منطقه شهری توشکن شروع می شود. روز 4 ایول او در آستانه در جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک خواهد کرد. مقامات در ایران گفتند در پی حساب نتیجه های آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی این کشور که روز 28 ایون برپا شد، دو نامزد بعد دور دویم و نهایی انتخابات می گذرند. اینها مسعود پزشکیان اصلاح طلب و سعید جلیلی محافظه‌کار می باشند. دور نوبتی آوازدهی در انتخابات ایران روز جمعه آینده 5 ایول برپا می شود. بر اساس نتیجه های آوازدهی، پزشکیان با تفاوت اندک ولی افزاینده از 3 نامزد دیگر پیش گذشت است. کمیسیون انتخاباتی گفت پزشکیان 43.5% و سعید جلیلی 37.7% آوازها را بردند. سابق رئیس مجلس و نامزد محافظه‌کار محمد باقری قالیباف 14% آوازها را برده است و نامزد چهارم وزیر پیشین عدلیه مصطفی پیرمحمدی با پشتیبانی خیلی ناچیز رای دهندگان برخوردار شد. رهبر کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که خود و ساختارش با شیوه بی‌رحمانه و سرکوبگری بردن تفتیشات معروف است، در مثال گمانبران حمله به کراکوس سیتی هال از ضرورت برقرار شدن حکم قتل در روسیه صحبت کرد. او که روز 28 ایون در یک جلسه همایش بین‌المللی حقوق‌شناسان جوان در شهر سن پترزبورگ صحبت می‌کرد، گفت اگر در روسیه حکم قتل برای جنایت‌های سنگین مثل کشتارهای جمعی برقرار شود، او از این اقدام استقبال میکند. به نوشته رادیو سوابودا، به حیث نمونه او از حمله تروریستی 22 مارت به تالاری کنسرتی کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو یادآور شد که در آن 144 نفر کشته و 1700 نفر جبر دیده اعتراف شدند. از میان 20 بازداشت شده با گمان صادر کردن این حمله، اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. باستریکین گفت آنها حد اکثر حکم زندان ابد میگیرند. این چی معنا دارد؟ 3 وقت خوراک و گشت و گذار 2 ساعته در روز. من به خود امکانی گشت و گذار 2 ساعته در روز داده نمیتوانم چون وقت ندارم. تشخیص طبی از جمله دختری دندان، شما میدانید که دوام 1 سال برای نگهداری یک زندانی چند پول صرف میشود؟ 30,000 روبل در سال. این را به همش ضرب زنید، پولی خیلی کلانی بوجه میبراید، گفت باستریکین. این اظهارات او در حال صدا داد که رهبر دادگاه کنستیتوسیونی روسیه والری زورکین گفت این دادگاه بر اساس کنستیتوسی عمل کننده بازگردانی حکم قتل را اجازه نمیدهد. یک مقام روسیه گفت درون اوکراینی منزلی را در یک روستای واقع در سرحد این کشور اصابت کرد و در نتیجه 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شد. حادثه صبح 29 ایون در دهه سرحدی گرادیشه رخ داد. رئیس ولایت کورسک روسیه الکسی اسمیرنوف گفت به نظر می رسد که درون از نوهای مانند به کوپتر است که توان انتقال مواد ترکنده و رسیدن به هدف را دارد. در جنگ ادامه یابنده هم روسیه و هم اوکراین علیه همدیگر از درون یا هواپیماهای بسرنشین استفاده میکنند. کوپتر قدرت عبور صدها کیلومتر و مستقلانه ترکیدن را دارد. در نتیجه سیل و آبخیزی ها در حدود ولایت اوش قرغیزستان روز 28 ایون 5 نفر به هلاکت رسید. به اطلاع وزارت کارهای اضطراری این کشور 2 نفر به نام و نشان شدند. در ناحیه نوکت ولایت اوش حالت اضطراری جاری شده است. به اطلاع رادیو ازاتیک با سبب سیل و آبخیزی ها در آسایشگاه آبشیراته ولایت بیش از 1,000 نفر درماندند. دادگاه در قزاقستان بحث میان مکتب و پدر دختر حجاب‌پوش را به منفعت طلبه 13 ساله حل کرد و حق او را برای تحصیل برقرار نمود. مرافع دادگاه ماموری در شهر قرغنده روز 28 ایون برپا شد. اصلی بحث این است که مؤسسه تعلیمی نظربایف مکتب اینتلکتوالی در شهر قرغنده سال 2023 انیل دختر بولات موسین را به خاطر پوشیدن حجاب نگذاشت وارد مکتب شود. نورس مکتبخوان در درس حاضر نشد و به همین خاطر او را از مکتب خارج کردند. بعد مراجعت های چندین ماهی پدر نهایت دادگاه ماموری برگزار گردید و گفت که حق تحصیل حتمی کودک در مکتب نقض شده است و انیل باید در صنف 8 مکتب برقرار شود. انیل میگوید به خاطر اعتقادش حجاب به سر میکند.
خیلی مشتاق من به بالا خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیسید با او دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران حمله به مجمعه کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آوگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده با اروبه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسی در آنجا گذشت. هنگام عملیاتی بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیرم فیض و مادر محمد صابر فیض ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمیتونم دوداره یه چیم چقه ازار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. گوزه هر قطیم گوزه سلامتیش گو همش نغزه گفت نمیدون کرولی همش نغز میشه.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی فکنتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخی موارد بدون ریش جوان شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرا در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تاکنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگویند پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که به ضرورت به روسیه نروند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چهارمین کنفرانس وین برای یک افغانستان مردم سالار روز 24 ایون با حضور ده ها تن از مخالفان حکومت طالبان و فعالان سیاسی افغان در پایتخت آستریا آغاز شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. با گفته اشتراک کنندگان در این نشست دو نظر وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان با آغاز دیگر باره گفتگوهای بین الافغانی همچون یگانه راه حل مسئله افغانستان تاکید دارند، اما گروه دوم در برابر مذاکرات گزینه نظامی را افضل می شمارند. احمد مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در سخنرانی خود در آغاز این نشست این نظر را که رژیم طالبان جایگزین ندارد رد کرد و افزود بازی دنیا توری است که دیگر افغانستان در اولویت پیشین که بود نیست. اما آیا افغانستان با ما و شما هم اولویت نیست؟ پس ما و شما هم بینشنیم که دیگر داستان همین است؟ بیایید کوشش خودمان را بکنیم و در این راستا یک طرح نو براه اندازیم که همه خود را در آن ببینند و طرحی باشد که افغانستان را از این حالت فعلی نجات دهد. اما محمد محقق یکی از رهبران جهادی لحن نرمتر در باره برخی از رهبران طالبان داشته است. او از جمله در باره موقف سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان در باره مذاکرات گفت سراج الدین حقانی به طرف مذاکرات بین الافغانی میل دارد. اگرچه در گذشته بسیار جنگ ها و ترکش ها را انجام می داد، ولی کسی که مرد جنگ است، مرد صلح هم هست. محمد محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو بیاورند. قاری عیسی محمدی از فعالان مدنی که در این نشست شرکت داشت و رادیوی آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ نشانه برای آغاز دیگرباره گفتگوهای بین الافغانی نشان ندادند. با گفته او طالبان در این مدت توجه به کادرهای دولتی دیگر قومها و مذهبان نداشتند و با گماشتن افراد خود در وظیفه های دولتی ادامه دادند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت شرکت کنندگان نشست وینا مقامداران حکومت پیشین هستند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. تا کنون 3 دور این نشست ها در وینا با حضور شماری از سیاستمداران حکومت پیشین و برخی فعالان در پایتخت استریا برگزار شده است. اولین نشست وینا در سپتامبر سال 2022، نشست دومی آن در ماه اپریل سال 2023 و نشست سومی آن در ماه دکمبر سال 2023 برگزار شد. حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو، فشار دیپلماتی به طالبان، رعایت حقوق اساسی شهروندان و زنان از موضوعهای اصلی نشست‌های قبلی بود. میزبان این نشست‌ها پژوهشگاه امور بین المللی استریا می باشد. این نشست برای 2 روز ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان تا عملیات بیشتر زنان ستر و حجاب دار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگ ما بیگانه چی را می‌فهمند.
لباس بیگانه برای ما همین مینی یوبکا پوشیدن، لباس کالتا پوشیدن، بعد لباسی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تمام
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشید یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد باشد لباس های ملی. این خیلی در دیگه جا ها لباس های یورپیسکی دیگه دیگه.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد. برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس رو در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خوبند، لباس های تاجیکی، پاپلین، پاپلین های مایدگل مثال.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هستید؟
لباس ملی من تاجیکی خود ما.
از شما لباس تاجیکی است؟
خیلی که از وقت گرمه گفتی گفا مثال چی ترکه دم مبلغ کم ترکه پیسو بیوی.
خب اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بستن کن شطرف کنم گرم چی قبول میکنید؟
نمیدونم اکو خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی پروستم خیلی میکنم یک پشت مثال بیش نیده
достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصر جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یگان چیز را پوره از آن خود گوییم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است، و خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. من همان لباسی را میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تابع دل است. آن را نمی‌شود در هوای گرم تابستان پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است، اما با آن آزادانه راه گشتن، دویدن نمی‌شود. به خصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستید. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمیکنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمیکنند، نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها را نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، به خصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
национальности мы должны тоже учитывать. Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
لباس ملی این انسان کی بودگیش چی خیل تاریخش حاضره چی خیل این تاریخ نمیدانستگی انسان حاضرش از خاطر میبرود. باید ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید، باید سخت قبیم بیبیام ما چی خیل پشید، مادرام ما چی خیل پشیدگی هم خیل باید ما پشیم، نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین.
حمله تروریستی به کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بی‌معنی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت می گیرد. و من فکر می کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگر جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک تاری جان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبتی فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کار جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده های افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت پس، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه‌هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین‌المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم اومدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده به رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رسانه در این مسئله که صحبت داریم؟
ببینید، شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه های فیسبوکی، در شبکه ها تحقیر ارزش های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار را میتوانن فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنن و این به طور اوتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوز هم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگر سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کردید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی، با ریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقیر آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده‌اند؟ چرا؟
واقعا ببینید، وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئنا تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از اون حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشیند. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه‌های دولتی، صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیکای خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگرش یک تا حد چتر است. متأسفانه در
طرف اپوزیسیون همین خلاص. حالا سوال بعدی ان حکومت تایسون از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنند، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، اونطور که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد، وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جان و حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردند، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تلا داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم به اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیا این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تا همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسیا اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود، اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیا ما را متهم به آن کردند که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیا متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرند.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم، اما بینندگان محترم جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یکون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یکون تحقیر، یکون خشونت، یکون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن در اساس کارهای اونها بها میدیم؟ ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. نه تنها پورا، اصلا بعضا میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش رای ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیون هم با همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد. دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان میشود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفداراشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابرش خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام اون سوال اولتون جواب بگم، چون برای که فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام علی رحمان یا از بستگان حکومت امام علی رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیریم به اسفره، مسجد شاه، نمیدونم یا حصار، هر جا، اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است، یک رتبه بگیرد. اگر پلیس است، ملیس است مثلا، اونم یک رتبه بگیرد. یا اگر مثلا منصب دار دیگه است، دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم، مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یک ملا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاح میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر آش اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد. یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی، همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است به اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قویتر است و قویتر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسایی شو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد تبیز که اجازه میداد که اپوزیسیش هم قوی باشد، همون کوله که آقای کبیر میسازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه تبیز که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این مورد فکر میکنم باید که برای همهام روشن باشد. اینجا که میگوید که بجای ایدئولوژی، ببین در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حلقننده اونا باشن. یعنی مولا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشون میدن که چطوری خوراک بپزن. متاسفانه ما در این وضعی قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحبا.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضاً تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنم و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه‌کاوی کنیم که ریشه این مشکلات ما جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طور مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزو عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیاد از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن می‌بینند که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنند و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه‌ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسیدن،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه، ببینید رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است. در تمام دنیا رسالت اول یک نیروی مخالف نه تأسیس رسانه هست، نه یکم کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه را میشناسم. ما بعضی جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگم تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط
طلب کنم که همچون یک اپوزیسیا چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه یکون چیز دیگر را. بنابر همین
بله.
در این
تشکر
روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم جناب ظفری صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم، اول جواب که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد بگیم به این چیز. ببینید واقعا ما قشن متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتونه اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکنه، میتونه حکومت هم بیاد آینه رسانه رو بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتونه صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادن. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله واسطگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه، در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 نمیده 50,000 اعضا داشتن. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته، در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادرسازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من، یک حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیا اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهند نمیخواهیم، هر کسی هر چیزی که میگه، یک جامعه مسلمانی است. در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش را الان میگذارد. این هم یک نوع دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست. صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمانوف و خانواده او است. میخوان که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن. اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، به عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا، با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید مرحمه؟
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله رهنما رو ظفر صوفی گرفتن. از چی عبارت است این برجا؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید در کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو مدیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخیلی که جناب ظفر صوفی گفتن فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
ببینید سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالیگی به وجود میاد، این خالیگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس شود.
تشکر. بله
اپوزیسیونی هم که آقای کبیر گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بعضی پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم را باور کرد و به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاز.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم، برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومتی خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمدی خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوانی تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست همی بود، نمی دانم زردوشتی همی بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی است، عامل سیاسی است. در مجموع تمام عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحمت.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودید آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنیم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون. تشکر. خودی فرهنگ ما است که این چیز نگاه داشته
ایم. بله و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیش شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیش شمد روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشن فکر اندیش شمد فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشنفکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه ظفر صوفی، مرحمان نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومتم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو غربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیلف، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو را از زندان آزاد کردن. اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر ساعت که فرامرز ارگش رفت، اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حد اقل مثلا 100-200 نفره براه بیرون از راه افرادگرای، یعنی نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.